ناموسی. هماهنگی شاهین عباس نژاد و من رویا کاظمی گوینده این بخش در خدمت شما هستیم. به نام او که نامش دوا و ذکرش شفاست، خداوند رحمان و رحیم. سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. با افتخار در خدمت شما عزیزان هستیم در 21مین روز از فروردین ماه سال 1403. آرزوی سلامتی و شادکامی داریم برای همه شما عزیزان و قبولی طاعات و عبادات شما به درگاه حضرت حق تعالی. و اما فهرست و زمان پخش برنامه‌های بخش عصرگاهی. چارده و پنج دقیقه اولین برنامه بخش عصرگاهی تقدیم حضور شما عزیزان خواهد شد. با هم حرف بزنیم. ساعت 15 مجله پزشکی به صورت زنده و مستقیم تقدیم حضور شما عزیزان خواهد شد و رأس ساعت 16 اخبار سلامت به سمعتون خواهد رسید. شانزده و پنج دقیقه مسابقه یه هرم طلایی رو تقدیم حضورتون میکنیم. از طریق این مسابقه میتونید اطلاعاتتون رو در حوزه تغذیه سالم محک بزنید. 16:30 نیمه دیگر من تقدیمتون خواهد شد و ساعت 17 به سوی قاف رو به اتفاق میشنویم. ساعت 17:30 ویژه برنامه ماه مبارک رمضان تقدیمتون میشه. ماه ما 19:30 با یک ویژه برنامه دیگه در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. نامش هست نوبت استجابت که ویژه برنامه است به مناسبت پیشواز عید سعید فطر که ما هم پیشا پیش این عید رو خدمت همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنیم. و ساعت 21:30 آخرین برنامه بخش عصرگاهی تقدیمتون میشه. نمایش رادیویی هست. شما شنوندگان عزیز از طریق پل‌های ارتباطی میتونید بیشتر با شبکه رادیویی سلامت در ارتباط باشید. 30102 شماره پیامک آشنای ماست خدمت شما عزیزان و همینطور شماره تلفن 2265-2876 که از طریق این شماره میتونیم صدای گرم شما رو، صدای صمیمی شما رو بشنویم. و نکته دیگه این که از طریق شماره 162 روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران شما شنونده عزیز، مخاطب گرامی، میتونی پیشنهادات خوبت رو ارائه کنی و همینطور انتقادات سازندت که میتونه کمک کننده باشه، تأثیر گذار باشه، یاری رسان همکاران برنامه ساز ما باشه تا با ذوق و سلیقه شما آشنا بشن و برنامه ها رو طبق همین ذوق و سلیقه تهیه و تقدیم حضورتون کنند. با هم حرف بزنیم. اولین برنامه تقدیم به شما.
با هم حرف بزنیم.
با نام و یاد خدا. دوستان سلام، به برنامه با هم حرف بزنیم امروز خیلی خوش آمدید. شنبه است و 21مین روز از فروردین ماهه. امروز میخواییم از موضوع تازه با هم حرف بزنیم. لطفاً شما هم مثل همیشه با ما همراه باشید. همه ما گاهی احساس ترس رو تجربه کردیم، اما دوستان گاهی ممکنه بعضی احساس ترس رو به شکل غیر عادی تجربه کنن، ترسی ناگهانی شدید و غیر قابل کنترل. به نظر شما در مقابل چون احساس ترسی چه کار باید کرد؟ ترس شدید و غیر عادی که ناگهان سراغ فرد میاد ممکنه حمله پنیک باشه ها، اختلالی که کوتاه و گذراست اما چنان نفس گیره که گاهی فرد حس میکنه در یک قدمی مرگ ایستاده. شما میدونید اختلال پنیک چه دلایل و علائمی داره؟ امروز میخواییم در مورد اختلال پانیک با هم حرف بزنیم و به این سوال پاسخ بدیم که آیا ممکنه این اختلال روش در گذشته فرد داشته باشه؟ مهمان عزیز و ارجمندی داریم امروز در خدمت سرکار خانم دکتر ندا علی بیگی، روانشناس و عضو هیئت علمی دانشگاه هستیم. عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت شما خانم دکتر، خیلی خوش اومدید. سال نوتون مبارک. در سال جدید امروز اولین برنامه‌ای که خدمت شما هستیم، خیلی خوش اومدید.
ممنونم، سلام عرض میکنم خدمت شما و شنونده های عزیز. من هم سال نو رو به شما و همه مخاطبینمون تبریک میگم. امیدوارم سالی سرشار از خوبی، شادی و سلامتی باشه.
الهی آمین. متقابلا برای شما هم همینطور خانم دکتر عزیز. خب خانم دکتر، موضوع برنامه اختلال پانیک، یعنی چی هستن پانیک؟
اختلال پانیک رو در فارسی معادلی که براش پیدا کردن ترجمهش کردن اختلال وحشت زدگی.
بله.
یا حمله های وحشت زدگی، ولی خب اصطلاح پانیک هم خیلی الان بین مردم رایج هست و از این واژه استفاده میکنن. اون چیزی که تحت عنوان اختلال وحشت زدگی یا اختلال پانیک میشناسیمش، دقیقا همطور که شما اشاره کردین، دوره های ترس و ناراحتی بله. جسمانی بسیار شدیدی هست، به طوری که فرد مبتلا احساس میکنه که الانه که از پا در بیاد. اون چه که حمله پانیک رو برای ما مشخص بله. میکنه، ترس از مرگ قریب الوقوع یا ترس از دست دادن کنترل یا دیوانه شدن هست.
درسته.
و انقدر این حمله در عرض 10 دقیقه به اوج خودش میرسه که انگار اجتناب ناپذیره که ما بخوایم به این چیزها فکر نکنیم.
درسته. پس این وحشت زدگی به شدتی که فرد احساس میکنه هر آن ممکنه که بمیره.
بمیره یا کنترل خودشو از دست بله. بده، یا مثلا دیوانه بشه، یا یه بلای جدی
اتفاقی خیلی وحشتناکی قرار
بله.
سرش بیاد.
بله. و این معمولا با یک سری علائم جسمی مشخص میشه. ما انتظار داریم که در عرض 10 دقیقه بیمار احساس نفس تنگی بکنه، تنفسش سریع میشه، ممکنه که سرگیجه پیدا بکنه یا احساس عدم تعادل بکنه، احساس خفگی داشته باشه، تپش قلب داشته باشه، لرزش، عرق کردن،
بله.
احساس ناراحتی در معده یا احساس واقعی نبودن، احساس کرختی یا مورمور شدن یا احساس گر گرفتگی یا احساس سرما بالعکس یا احساس ناراحتی در قفسه سینه که معمولاً این علائم جسمی حالا لازم نیستش که همش برای فرد وجود داشته باشه، چند تا از این علائم وجود داشته باشه همراه با اون احساسی که الانه که من بمیرم یا الانه که من در واقع کنترلم از دست بدم یا دیوانه بشم کافیه برای اینکه ما بخوایم تشخیص اختلال پنیک رو مطرح بکنیم. فقط چیزی که در مورد تشخیص برای ما مهمه اینه که تعدادی از این حمله های وحشت زدگی باید ناگهانی باشن، یعنی هیچ نشانه موقعیتی یا آغازگر مشخصی برای حمله وجود نداشته باشه. ما به این در واقع حالت میگیم که فرد بدون این که مثلا پیش بینی کنه که این اختلال الان این حمله ممکنه براش اتفاق بیفته دوچار این حالت میشه، ولی خب در خیلی از حمله ها هم ممکنه یک نشانگر موقعیتی باشه دیگه، یعنی فرد در اثر اینکه چند بار مثلا در موقعیت خاصی دوچار این حمله شده انتظار اینو داره که اگر دوباره در اون موقعیت قرار بگیره ممکنه دوچار حمله بشه و این حمله واقعا اتفاق بیفته.
آها، پس اصلا زمانی میتونیم بگیم حمله است که غیر قابل پیش بینیه دیگه،
حداقل تعدادش رو ما انتظار داریم که غیر قابل پیش بینی باشه. چیز دیگه‌ای که در موردش وجود داره اینه که اختلال پنیک رو معمولاً ما ممکنه همراه با یک سری ترس‌های خاص ببینیم که اصطلاحاً تحت عنوان آگورافوبیا ازش یاد می‌کنیم یا بدون اون باشه، یعنی فرد بدون این که ترس از مکان بسته یا قرار گرفتن در فضای بسته داشته باشه دوچار حمله پنیک میشه. خیلی وقتا افرادی که مبتلا به حمله پنیک هستن معمولا پنیکشون زمانی اتفاق میفته که در یک فضای بسته یا در یک مکانی که احساس میکنن که نمیتونن از اونجا یه جوری فرار بکنن یا امکان فرار هر لحظه وجود نداره، مثلا فرض بکنید که قطار یا آسانسور یا هر فضای بسته دیگه، اونجا ممکنه حمله پنیک رو تجربه بکنن. پس ما میتونیم بدون ترس از مکان بسته یا با ترس از مکان بسته همراهی حمله پنیک رو داشته باشیم یا نباشیم،
میتونه همبودی داشته باشه یا نداشته باشه. خب دکتر، این شرایطی که فرد حالت غیر طبیعی رو ظاهرن داره، آژیته میشه، خیلی به هم ریخته است، ترس و وحشت زدگی غالبه و اون در واقع رفتارهای اجتناب نپذیری رو که اون لحظه داره تجربه میکنه احساس میکنه هر لحظه ممکنه سکته کنه، خب یه مقداری دیگران هم نگران میشن دیگه نسبت به این افراد. علاوه بر این آیا نشانه های ویژه‌ای هم داره که بخواین مثلا اطرافیان متوجه بشن این حمله پنیکه؟ چون خیلی وقتا ممکنه خارج از کنترل بشه، نگرانی هایی داشته باشه که اونم بهش بپردازیم که در صورت عدم مراجعه به متخصص چه عوارضی ممکنه در پی داشته باشه.
نکته خیلی خوبی رو اشاره کردین. موقعی که ما به عنوان حالا یه متخصص قراره برای اولین بار حمله پنیک رو ارزیابی بکنیم، حتما باید حواسمون باشه که ممکنه که یک ناراحتی جسمانی زمینه ای وجود داشته باشه که این نشانه ها رو ایجاد بکنه. مثل چی؟ مثلا فرض کنید کسایی که دچار مثلا افت قند خون میشن یا کسایی که ممکنه که پرکاری تیروئید داشته باشن یا کسایی که ممکنه که مشکلاتی تو ترشح انسولین داشته باشن،
مشکلات کوبارشی سندرم روده،
بیماری های قلبی عروقی یا تنفسی، اینها میتونن یک نشانه های شبه پنیک در فرد ایجاد بکنن و ما باید حواسمون باشه. یا حتی بعضی از داروها هم میتونن موجب واکنش های شبه پنیک باشن،
عوارض دارویی ممکنه.
اگر ما مطمئن شدیم، یعنی کسی که متخصص قرار اولین بار اون فرد رو بررسی بکنه مطمئن باشه که این علائمی که ما داریم میبینیم در یک زمینه جسمانی اتفاق نمیفته و این دیگه شبه پنیک نیست، این پنیکه، ما انتظار داریم که دیگه یه فردی که یک بار یا نهایتاً دو بار دچار حمله پنیک شده، دیگه بعد از اون میتونه پیش بینی بکنه که احتمالاً تو سومین بار یا چهارمین بار
هم این علائم
دیگه علائم پنیکه. ولی اون چیزی که به صورت شایع میبینیم اینه که معمولاً اولین یا دومین باری که فرد دچار حمله پنیک میشه، معمولاً خودش رو به اورژانس بیمارستان میرسونه یا اینکه به هر حال نیازمنده اینه که تحت نظر اورژانس باشه که مطمئن باشیم که این حمله پنیک هستش. ولی بعد از حمله اول دوم که معمولا دیگه ما میفهمیم که احتمالاً پنیک در واقع اینجا مطرح هست، اونجا دیگه هم اطرافیان هم خود بیمار دیگه آمادگی قبلی داره که ما احتمالاً در یک زمینه پنیک هستیم و به احتمال زیاد خود پزشک معالج به فرد توصیه میکنه که به محض اینکه دوچار این حمله میشی از داروی خاصی استفاده بکنی که بتونه
علائم
فروکش بکنه.
خانم دکتر، چقدر در زمان اوج کرونا این حملات رو به کرات میدیدیم تو کلینیک که افرادی که به هر حال مراجعه میکردن فکر میکردن کرونا گرفتن، حالا مثلا بیماری زمینه مثلا آسمی داشتن، شرایط اینچنینی با علائم خفگی شدید میومدن در حالی که اصلا هیچ علامت دیگه‌ای در میون نبود، فقط یه سرفه مثلا اندکی و خفگی بالا که خب تشخیص پنیک میگرفتن، چرا که اون ترس و اون نگرانی پشتش بود دیگه. حالا از این همینجا که رسیم، خواهم دکتر ریشش چیه واقعا؟ علتش چیه؟
ببینین در مورد اختلال پنیک سبب شناسی واقعیتش رو اگه بخوام بگم شاید همچنان در حاله از
ابهامه.
یعنی ما نمیتونیم بگیم که اون چیزی که من امروز دارم در مورد سبب شناسی این اختلال میگم احتمالاً مثلا شاید 10 سال
دیگه ممکنه همین باشه یا واقعی باشه، ولی
شناخت ما نسبت بهش
در همین
حد فعلا. اون چه که الان در مورد سبب شناسی این اختلال میدونیم اینه که به نظر میرسه یک آسیب پذیریه فیزیولوژیک یا ژنتیکی نسبت به این اختلال وجود داره.
درست.
خب ولی همه چیز این آسیب پذیری فیزیولوژیک نیست. خب این آسیب پذیری فیزیولوژیک وجود داره، ولی وقتی که ما وارد حوزه رفتار والدین با علائم بیماری میشیم، میبینیم که در خانواده هایی که رفتارهای وحشت آفرین والدین وجود داشته نسبت به علائم بیماری و با علائم بیماری به شکل فاجعه‌آمیز برخورد شده، احتمال بروز اختلال پنیک در بچه‌هایی که در این خانواده‌ها بزرگ شدن نسبت به سایر خانواده‌ها بیشتره. پس علاوه بر اون آسیب پذیری فیزیولوژی که من در موردش صحبت کردم، ما با یک آسیب پذیری روانشناختی هم سر و کار داریم که قسمت بزرگی از ماجرا رو تشکیل میده.
بسیار عالی. تا همینجا گفتگومون رو داشته باشیم خانم دکتر، درس روز ما که یکی از بخش این برنامه است، امروز اتفاقا به موضوع حمله های استرابی پرداخته. فکر میکنم خیلی هم بی ربط نباشه با موضوع حملات پنیک. بریم بشنویم این بخش رو، درس روز رو به اتفاق بشنویم، برمیگردیم همچنان با شمایی.
درس روز.
بدن تبدیل میشه به یه لباس تنگ. گذشته، حال و آینده مثل یه نیروی واحد عمل میکنن. تابی که از قانون جاذبه تبعیت نمیکنه تا ارتفاع ترسناکی تاب میخوره و میره بالا. مرز آدمها و اشیا در هم محو میشه. شعرا و نویسندگان زیادی تلاش کردن تجربه حمله حاد استراب رو در قالب کلمات بریزن. حسی که آنچنان قاهر و فراگیره که با حمله قلبی، سکته مغزی یا مشکلات دیگه تهدید کننده حیات اشتباه میشه. هرچند حمله استرابی آسیب جسمی طولانی مدت نمیده، ترس از یه حمله دیگه زندگی فرد رو محدود میکنه و حمله های بیشتری ایجاد میکنه. مطالعات میگن تقریبا 1/3 ما حداقل یک حمله حاد استراب رو در طول زندگی تجربه میکنیم. چه بار اول یا صدمتون باشه و چه کسی رو ببینید که به این حالت دچار شده، هیچ کس نمیخواد این تجربه دوباره تکرار بشه. حتی یاد گرفتن و شنیدن دربارش معذب کننده است، ولی لازمه، چون قدم اول برای جلوگیری از حمله استراب فهمشه. در اصل حمله استراب یه واکنش افراطیه به احساس و ادراک خطر. این پاسخ در آمیگدال یا بادام شروع میشه، ناحیه‌ای از مغز که در پردازش ترس نقش داره. وقتی بادام احساس خطر دریافت میکنه، سیستم سمپاتیک رو تحریک میکنه که باعث آزاد شدن آدرنالین میشه. آدرنالین ضربان قلب و سرعت تنفس رو افزایش میده تا خون و اکسیژن بیشتری به عضلات دست و پا برسه. اکسیژن بیشتری هم به مغز میرسه تا گوش به زنگ تر بشه و زودتر پاسخ بده. حالا در طول حمله استراب همین پاسخ طبیعی اغراق‌آمیز میشه تا حدی که دیگه مفید و به درد بخور نیست. قلب دیوانه وار میکوبه. تنفس سخت میشه یا به طرز ناراحت کننده ای تند و عمیق میشه. اینا و تغییرات جریان خون سرگیجه و بی‌حسی دست و پاها رو باعث میشن. حمله استراب معمولا ظرف 10 دقیقه به اوج میرسه. بعدش قشر پرفرونتال مغز آمیگدال رو از رأس قدرت ساقط میکنه و سیستم پاراسمپاتیک رو به جریان میندازه. واسطه شیمیایی به نام اسیتیلکولین ضربان قلب رو پایین میاره و یواش یواش حمله استراب رو جمعش میکنه. در طی یه حمله استراب، ادراک حسی بدن از خطر خیالی اونقدر شدیده که پاسخی معادل پاسخ به یه خطر واقعی و حتی بیشتر ایجاد میکنه. ما دقیقا نمیدونیم چرا اینجوری میشه، ولی گاهی علائم و نشونه های تو محیط ما رو یاد تجربه های دردناک گذشته میندازن و حمله رو کلید میزنن. حمله استراب میتونه بخشی از اختلالات استرابی باشه، مثل اختلال استرس بعد از سانحه، اختلال استراب اجتماعی، اختلال وسواسی جبری و اختلال استراب فراگیر. حمله های مکرر، نگرانی مداوم درباره رخدادشون و تغییر رفتار برای اجتناب از این حمله ها همه با هم منتج میشن به تشخیصی به نام اختلال حمله استراب. حتی اگه فکر میکنید هرگز دچار حمله نشدید، درک این پدیده کمک میکنه علائم احتمالی رو در خودتون یا دیگران شناسایی کنید و شناخت قدم اول در پیشگیریه.
حال دلتون خوش، خیلی متشکرم که با ما همراه هستید. داریم با هم حرف میزنیم در مورد موضوع حمله پانیک. اگه شما هم پرسشی دارید، تجربه‌ای در این خصوص دارید، با ما در میون بذارید. پاسخگوی پرسش‌های شما سرکار خانم دکتر ندا علی بیگی، روانشناس و عضو هیئت علمی دانشگاه هستن. میتونید تلفن بزنید به شماره 22652876 و یا پیامک بفرستید به 30102. اما بریم سر وقت گفتگومون. خب خانم دکتر، تا حدودی با این اختلال آشنا شدیم. اصلا چرا بهش میگیم اختلال؟
علت این که ما تو مجموعه اختلال‌های استرابی این اختلال رو طبقه بندی می‌کنیم، در درجه اول اینه که باعث افت عمل کرد و باعث آسیب به یکی از زمینه‌های خانوادگی، شغلی، تحصیلی میشه و ممکنه که مشکلاتی رو در یکی یا چند تا از این حوزه‌ها برای فرد ایجاد بکنه. به علت اشکالی که برای فرد ایجاد میشه، مثلا فرد به خاطر حمله های پنیکش ممکنه که نتونه به راحتی سر کار حاضر بشه، یا ممکنه که به خاطر حمله های پنیکش نتونه مهمونی بره. به همین علت چون باعث افت عمل کرد میشه، ما اون رو یک اختلال میشناسیم در درجه اول. و نکته بعدی این که به هر حال این حمله انقدر ناراحت کننده هست که نیازمند درمان و اقدام برای درمان هست. پس ما نمیتونیم از روش بگذریم، برای اینکه برای فرد ناراحتی قابل ملاحظه ایجاد میکنه. پس باید روش بپردازیم.
بله، در واقع در عمل کرده روزانه فرد اختلال ایجاد میکنه، این نشون میده که موضوع جدیه، به عنوان اختلال محسوب میشه.
بله.
خانم دکتر، در پروسه مدیریت و درمان این اختلال تمرکز روی باورهای فرد یا علائم بدنیش؟
نکته‌ای که وجود داره اینه که اغلب بیمارانی که از حمله پنیک رنج میبرن به خاطر اینکه علائم بدنی برای اونها بسیار مهمه،
بله،
و خب اونها نگاهشون اینه که الانه که قلب من
از دهنم در بیاد،
بله، به قول شما قلبم از دهنم در بیاد، یا اصلا تپش قلبم متوقف شه، یا ممکنه که مثلا احساس بکنن که
احساس خفگی،
خفگی الان باعث میشه که من بمیرم. به خاطر همین خب طبیعیه که بیمار تمرکزش رو میذاره روی علائم بدنی،
درسته.
ولی ما به عنوان درمانگر دقیقا میخوایم تمرکز بیمار رو از علائم بدنی برداریم و روی باورها متمرکز بشیم. حالا دیدگاه‌های مختلف روانشناختی نسبت به سبب شناسی این اختلال نگاه‌های متفاوتی دارن و بر حسب اینکه ما بر اساس کدوم رویکرد نگاه بکنیم اون وقت ممکنه که بخوایم یک بُعد رو برجسته تر بکنیم. ولی من دلم میخواد که به یکی از پذیرفته شده ترین دیدگاه هایی که در مورد این اختلال وجود داره نگاه بکنم. یه مدل جامعی برای این اختلال تقریبا میتونم بگم از چیزی حدود مثلا 20 سال قبل این دیدگاه بیشتر مطرح شده، که نگاه اینه که عوامل زیستی، محیطی و روانشناختی که منجر به در واقع آسیب پذیری نسبت به این اختلال میشن در تعامل با هم میتونن این اختلال رو ایجاد بکنن.
بله.
ما نگاهمون اینه که اون آسیب پذیری زیستیه که من در موردش صحبت کردم معمولا باعث میشه که فرد هر علامت جسمی رو خیلی بزرگ ببینه، یعنی در حالی که ما ممکنه که از 4 تا پله بالا بریم و تپش قلب پیدا بکنیم ولی اصلا خودمون دقت نکنیم به اون تپش قلب، یک بیمار مبتلا به اختلال پنیک اون تپش قلب رو میبینه، انگار میفهمه و درکش میکنه. این منجر به این میشه که ما میگیم اصطلاحا فرد یک بیش برانگیختگی جسمی پیدا میکنه. در واکنش به این بیش برانگیختگی جسمی یک سری تجارب روانشناختی اولیه که مرتبط با غیر قابل کنترل بودن یا غیر قابل پیش بینی بودن هستن فعال میشن در فرد و این منجر به این میشه که فرد احساس بکنه که من هیچ کنترلی روی محیطم ندارم. وقتی من حسم این باشه که من کنترلی روی محیط ندارم، اتفاقی که میفته اینه که خب آسیب پذیری من باعث میشه که من استرس رو بیش از اندازه برآورد بکنم و میرم به سمت حمله پنیک. پس من میخوام بگم که یک آسیب پذیری زیستی وجود داره،
بله،
اون بیش برانگیختگی جسمانیه وجود داره، من نسبت به علائم جسمی بیش از اندازه حساسم.
بله.
وقتی بیش از اندازه حساسیت دارم خب طبیعتاً یک غیر قابل پیش بینی بودن یا غیر قابل کنترل بودن که از کودکی به ما
با ما همراه شده. بله.
واقعیت اینه که تحمیل شده، خب یعنی توسط والدین، توسط الگوهای والدینی به ما تحمیل
شده. حتما راجع به اینم صحبت کنیم میخوام دکتر.
بله. این توسط والدین با ما اومده و در بزرگسالی وقتی با استرس مواجه میشیم خودش رو به شکل علائم جسمی بروز میده. در مورد این موضوعی که الان صحبت کردیم، الگوهای والدینی،
بله،
من دوست دارم که این نکته رو اضافه، بله، بکنم که ما وقتی که در خانواده هایی زندگی میکنیم که به علائم جسمی بها میدن، شما تصور بکنید یه مادری که 3 تا بچه داره،
بله،
و بعد وقتی که یکی از این بچه ها مریض میشه خب سعی میکنه که فضا رو برای اون خیلی آروم بکنه، حواسش هست، ممکنه که شب تا صبح بالای سر اون بچه بیدار بمونه، مراقبت بکنه، روزی که مثلا اون بچه بیماره سر کار نمیره مادر،
درسته،
و توجه بسیار زیادی میکنه، در حالی که وقتی که این بچه ها سالم هستن ممکنه که خب هیچ کدوم از این توجه ها نباشه. خب چه معنایی این پیدا میکنه؟
دقیقا
معناش اینه که
مشروطه،
بله، معناش اینه که مریض بودن خوبه، مریض بودن مساوی توجه مادره، مساوی محبت مادره. پس من ترجیح میدم بیمار باشم که محبت مادرم رو جذب بکنم. و این متاسفانه در فرهنگ ما ایرانی ها هم به شدت وجود بله. داره،
چون آمارش هم به نسبت برخی کشورها حملات و پنیک 7 درصد، برخی از کشورهای اروپایی اگه اشتباه نکنم 3 تا 4 درصد، ایالات متحده 11 درصد، یعنی ایران به نظر میاد که درصد قابل توجه